ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 28 مهر ماه 1400 مصادف با 13 ربیع الاول 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما گرچه وارد مقدمه دوم شدیم، اما باز یکی دیگر از آیات قرآن رو باید ملاحظه کنیم که این باید زمیمه به همون مقدمه اولا بشه. به نظرم رسید این آیه شریفه یکی از شواهد بسیار خوب برای اون مدعای ما که ما در دین یک قوانین اجتماعی داریم، یک احکام اجتماعی داریم. و عرض کردم روی این مسئله خودتون فکر کنید، تتبع بکنید واقعا دین رو چون به صورت فردی قبلا مطرح کرده بودن، خب ارزشی نداشت برای جامعه، برای اشخاص ارزش داشت. اما حالا وقتی انسان میبینه این ابعاد اجتماعی دین چقدر وسیعه، خب این دین خودش فی نفسه ارزش پیدا میکنه. این آیه شریفه سوره آل عمران آیه 139 و همچنین سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله آیه 35، خدای تبارک و تعالی می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو در سوره آل عمران فرموده، می فرماید سستی به خرج ندید، حزن و خوف و ترس نداشته باشید. چرا؟ چون شما اعلونید و انتم الاعلون، شما مسلمون ها اعلا هستید از سایر مردم، یعنی از کفار و از مشرکین. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان خودتون رو داشته باشید و ایمان واقعی داشته باشید، ایمان علو میاره. در سوره مبارکه پیامبرم اونجا میفرماد فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، سستی به خرج ندید، فتور و وهن و ضعف به خرج ندید. و تدعو، اون لا هم بر سر این در میاد، لا تدعو الی السلم، شما مسلمان نرید به کفار بگید بیایید صلح بکنیم. شما شأنتون این نیست برید به کفار پیشنهاد صلح بدید. چرا؟ چون و انتم الاعلون، چون شما یک شأن و جایگاه بالایی رو دارید. والله معکم، خدای تبارک و تعالی با شماست. ولن یترکم اعمالکم، اعمال شما رو نمیگذاره نقصانی درش به وجود بیاد، یعنی کاملا اجر هر عملی را که شما مسلمانها دارید انجام میدید خداوند اجرش رو به شما میده. حالا در این دوتا آیه شاهد ما این کلمه و انتم الاعلونه. این و انتم الاعلون یعنی کی؟ یعنی این شخص مسلمان اعلای از کافره یا مسلمین اعلای از کفارن؟ ظاهر اینه، ظاهر این است که و انتم الاعلون یعنی اسلام علو میاره، ایمان به انسان یک شأنیتی رو عنایت میکنه، به انسان ارزش میده و این سبب میشه که مسلمین بر کفار علو پیدا بکنن. و وقت این علو یعنی نباید یک کاری بکنید که موجب ذلت مسلمان‌ها بشه، نرید پیشنهاد صلح بکنید. فلا تهنوا و تدعوا، که عرض کردم اون لا بر سر تدعوا هم در میاد، لا تدعوا الی السلم، شما پیشنهاد صلح ندید، چون این خودش یکی از علائم ضعفه. شما اعلونید. ما از این آیه استفاده میکنیم که خدای تبارک و تعالی گروه مسلمین رو و جامعه مسلمانها رو میخواد براش یک اعتباری قرار بده، به همون اعتبار ایمانی که دارن، به اعتبار اسلامی که دارن. البته نمیخوایم بگیم که حتما نسبت به افراد نمیشه صدق بکنه. چرا؟ یعنی به عبارت اخرى هر فردی هم به اعتبار اسلامش بر کافر علو داره. شبیه اون آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که خب یه وقتی در ذهن خود من بود این آیه شریفه فقط در مورد حکومته، یعنی کافر نمیتونه حاکم مسلمان بشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ولی خب حالا تو بعضی از احکام نکاح که اگر یه زن و مردی کافر بودن زن مسلمان شد، اینجا به مرد مثلا مهلت داده میشه توبه بکنه. مرد کافر نمیتواند شوهر زن مسلمان باشه. به نظرم تو بعضی از روایاتم به همین آیه تمسک شده باشه. میخوام عرض کنم هر دو جهت درش وجود داره، یعنی هم فرد یعنی یک مسلمان به ما انه مسلمون یکون آلیان علی الکافر، و هم مسلمون ها. این لا تدعو الی السلم فلا تهنو، خب این مربوط به خود جامعه مسلمینه، یعنی تأکید خدای تبارک و تعالی بر اینه، ولو هر فردی هم این وظیفه رو داره. ولی وقتی میگیم آقا مسلمونا سستی به خرج ندن، یعنی چی؟ یعنی گروه مسلمونها، ملت اسلام و ملت مسلمان سستی به خرج نده، ملت و مسئولین اینها پیشنهاد صلح ندن به کفار. چرا؟ خب این واو رو روشنه که واو حالی است. حالا بعضی خواستن احتمال استیناف هم بدن که خب بسیار احتمال بعیدیه، تعلیل برای ما قبله. چرا لا تهنو، چرا لا تدعو الاسل؟ برای اینکه انتم الاعلون، شما علو دارید. حالا اینکه تو بعضی از روایات داریم الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، از همین آیه استفاده میشه. پس این آیه یکی از آیات اجتماعی یا فقه اجتماعی ماست که خدای تبارک و تعالی برای گروه مسلمین علو قرار داده، میخواد توی بشر مسلمونها همیشه در یک رده بالاتری قرار بگیرن. این حرفایی که این روزها گاهی اوقات بعضی از افراد روشنفکر میزنن و میخوان به اسم حقوق شهروندی ملاک کفر و ایمان رو مساوی هم قرار بدن، تو صحبتاشون میگن آقا در حقوق شهروندی هر حقی را که حاکم برای مسلمان قرار میده به اندازه همونم باید برای غیر مسلمان قرار بده. خب این با این آیه شریفه چگونه سازگاری داره؟ ما حالا آیه رو به عنوان فقه فردی معنا کنیم، بگیم کل واحد واحد یکون عالیاً علی کل کافرن، یا که ما ترجیحمون بیشتر یعنی ظهور قویتر در همین فقه اجتماعی داره، خدای تبارک و تعالی داره اراده خودشو بیان میکنه، میگه شما اعلونید، شما به برکت الاسلام و به برکت الایمان اون و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین از قبیل شرط محقق موضوعه. مثل این که شما در اصول خوندید که میان میگن ان رزقت ولدن فختنه، که میگیم آقا این از قبیل شرط محقق موضوعه، یعنی خب اگر خدا بهش ولد داد میتونه ختنه کنه او رو، اگر ولد نداد موضوع منتفیه. این ان کنتم مؤمنین شرط محقق موضوع برای اعلونه، یعنی ایمان علو میاره. خب قرآن خودش داره به این صراحت میگه ایمان علو میاره. خب سوال ما اینه و انتم الاعلام مال کیه؟ مال این دنیاست یا مال آخرته؟ همون آقایون که میان مسئله ایمان و کفر رو میگن باید از حقوق شهروندی خارج کرد، بعد میگن آقا اینا اموری است که آثارش در آخرت ظاهر میشه، اونجا بین المؤمن و الکافر فرق گذاشته میشه. این چه حرفیه؟ این و انتم الاعلون، یعنی الان شما اعلونید، در همین دنیا در همین شرایط شما به ملاک ایمان ولو قدرت‌های کفر از جهت مادی یا از جهت سلاح صد برابر شما باشند، خدا می‌فرماید شما اعلی هستید همین الان، و ما باید آثار و احکام برش بار بکنیم. چطور ما بیایم بگیم آقا بین مسلمان و غیر مسلمان هیچ فرقی وجود نداره؟ یک جاهایی بله، عرض می شود که وقتی میخوان یک عرض میکنم که برای حیات بشر چیزی رو میخوان تقسیم بکنن، خب فرقی وجود نداره. ولی در این که بخوان یه مسئولی رو برای یک وزارتخانه یا برای یک استانداری یا برای شهری، خب آیا بیایم بگیم فرق نمی کنه مسلمون باشه یا کافر باشه؟ چطور ما میتونیم بر طبق این آیه بگیم آقا یک شهری که تمام اون شهر مسلمانن، حالا استاندار اون شهر رو بیاییم یک کافر قرار بدیم؟ به این موقع اذیت حقوق شهروندی نباید فرق گذاشت. خب این مخالف با قرآنه. و همون وقتی که این حرف مطرح شد در سال گذشته، من جواب مفصلی دادم از این مطلب و آیون ببینید خیلی باید حوزه علمیه و مطلبه ها واقعا باید هوشیار باشیم و بیدار باشیم. یک نظریه ای رو میان از لسان یک کسی بیرون میارن، اما این مساویه با حذف صدها آیه از آیات قرآنه. ما هم اول میگیم خب یک نظریه علمیه، چقدر دنیا پسنده، چقدر عرض میشود که گاهی اوقات برای اون نظریهشون هم میان به بعضی از تعابیرم تمسک میکنن. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه فرمود اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، و معلوم میشه اونم رو درست توجه نکردن. علایل آیات قرآن که عرض کردم تو همون جوابیه‌ای که ما سال گذشته دادیم مراجعه کنید، به خوبی روشن آیات قرآن تو همین دنیا میگه مسلمان بر غیر مسلمان رجحان داره. حالا یه سری امور مثل فرض کنید غذا خوردن، نمیدونم تمتع از ارزشات که منابع مادی یک کشور، خب حالا اینا ممکنه بگیم بینشون فرق نگذارن، ولی بیایم همینطور تو همه امور بگیم آقا فرق نمیکنه مسئول یک شهری رو کافر بگذارید، مشرک بگذارید، اینا با آیات قرآن سازگاری نداره. اجازه فرمایید من نکات دیگه هم راضی عرض کنم یادم نره. ببینید این آیه از بسیار آیه خوبیه و انتم الاعلون. نمیشه بگیم حالا رو احترام خدای تبارک و تعالی فرمود شما. این یا ظهور فقط داره در جامعه، یعنی جامعه مسلمین اعلونن، کاری به افراد نداره اصلا، یا اینکه نه هم ظهور در جامعه داره هم ظهور در افراد داره، مثل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این در صورتی است که ما اعلون رو
چی فرمودید؟ در این جای تاریخ نداریم که پیامبر پیشنهاد
اولیه. ببینید حالا اینو گفتن این صلحی که نشانه ضعف باشه اینه، چون به قرینه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، یعنی اگر برای یه وقتی صلح مصلحت مسلمینه، نه یه وقتی هست که نه اگر مسلمون ها مقاومت بکنن میتونن ایستادگی کنن. این صلحی که اینجا هست مراد صلحی است که مصلحت مسلمون ها نباشه و نشان فقط ضعف مسلمون ها باشه.
شاید این آیه و انتم الاعلون به این معنی باشه که اگر اونو پیدا کردی،
نه نه الان اعلونید، الان اعلونید. چرا؟ و انتم الاعلون، اعلون بله به خاطر ایمان. چرا تو آل عمرانش همینه؟ تو آل عمران میفرد و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و من عرض کردم این ان کنتم شرط محقق موضوعه، نه مثل سایر جملات شرطیه باشه. یعنی ایمان علو میاره، اسلام اعتلا میاره برای انسان. این ظهور اولیه آیه است. اجازه فرمایید ببخشید. بله خیر، این جنه اونا، یعنی بله اگر کفار پیشنهاد دادن اسلام میگه که خیلی خوب. اتفاقا ببینید یکی از علتاش که اگر این جنهو لسلم، اگر اونا پیشنهاد دادن شما بپذیرید، برای اینکه این پذیرشش یه مقدار خار کردن اوناست. خود همین که یعنی بزرگی شما رو میرسونه، اعتلاء شما رو میرسونه و ضعف اونا رو میرسونه. حالا ببینید تمام این حرفا روی این است که ما اعلان رو به همون معنای لغوی خودش، رفعت، علا، علو، 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 اینا در لغت معنی رفعت آمده. علی یعنی رفیع، علی یعنی رفیع، بلند مرتبه. اعلا به معنی عالیه. هم در مجمع البیان هم در عرض میکنم که تفسیر مرحوم آقای طباطبایی قدس سره، اینا اعلان رو به معنای قاهرون، غالبون معنا کردن. آقای طباطبایی میفرماید که لا تفعلوا ذلك، یعنی لا تهنوا ولا تدعوا الى السلم والحال انکم غالبون، یعنی شما برنده هستید. و بگیم آیه این رو میگه، بگیم آیه میگه وقتی شما دیگه پیروز میشید، شما حالا بگیم اینم مشتقی است که دیگه داره مبدأش قریب به فعلیته، شما دارید دیگه پیروز میشید، دیگه سستی به خرج ندید، بایستید تا پیروزی رو به دست بیارید. والمراد بالعلو الغلبه. بعد میفرمان و هیه استعارتون مشهوره، مراد به علو غلبه است و کلمه علو به نحو استعاره در غلبه عرض میکنم که استعمال شده. بعد میفرماد این والله معکوم هم سبب علوه و این معیت، معیت نصر است نه معیت قیومیه. والله معکم یعنی خدا با شماست و شما رو پیروز میکنه. میفرمان اون آیه شریفه و هو معکم اینما کنتم، اون معیت قیومیه است، یعنی شما در هر حالی باشید، هر جایی باشید، در هر شرایطی باشید، قیمومت شما در دست خدای تبارک و تعالی است. لن یترکم اعمالکم، یعنی اعمال شما رو ناقص نمی کنه، هر عملی رو شما انجام دادید به نحو کامل به شما اجر میده. خب حالا به آقای طباطبایی عرض میکنیم شما تو این آیه اینو فرمودید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی چی؟ اونجا که دیگه وعده نصر خدا بعدش نیامده که و هو معکم باشه. اونجا میفرماید که لا تهنوا لا تحزنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن باشید شما برنده میشی، اصلا نمیشه اینطوری معنا کرد. این اولا. ثانیا حالا خدای تبارک و تعالی نمیخواد بفرماید حالا که دارید پیروز میشید لا تهنو، و بعد بگیم نهی ارشادیه، بگیم آقا دو قدم مونده به اینکه خیمه دشمن رو نابود کنید، دیگه حالا سستی نکنید، حالا دعوت به صلح نکنید. مگر مسلمون ها در اونجایی که دارن نزدیک پیروزیه کسی تو ذهنش میاد بره دعوت به صلح بکنه؟ اینا خیلی خلاف ظاهر و تعجبه. حالا عرض کردم در مجمع البیانم ایشونم اعلام رو به انتم القاهرون القالبون معنا کرده، در حالی که نه، این از کجا آورد؟ بله در لغت داریم الا فلانون فلانن ای قهره داریم این رو. ولی اینجا میگه اصلا شما فی نفس اعلایی، نداره که شما علو پیدا کنید در جنگ. ببینید این نکته مهم اینه، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میخواد جنگی باشه میخواد نباشه، میخواد مقابله‌ای باشه میخواد نباشه، ایمان علو میاره. بله نگران نباشید. بله خیلی خوب. بله ولی ملاک عمدش اینه، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عرض کردم اونجا که اصلا نمیشه به قالبون مطرح کرد، معنا کرد. عرض میشود که بعد در بعضی از حالا در ذیل این آیه 139 آل عمران از ابن عباس اینطور نقل شده: لما هزم المسلمون فی الشعب، وقتی در جنگ احد مسلمون ها مغلوب شدن، و اقبل خالد ابن الولید به خیل المشرکین، خالد ابن ولید با یه گروهی از مسلمون ها، گروهی از مشرکین، اقبل یرید و ان یعلو علیهم الجبل، خواست بره بالای کوه و بره بالا و علو بر از احاطه پیدا کنه بر مسلمون ها. فقال النبی صلی الله علیه و آله لا یعلن علینا، به خدا عرض کرد که خدایا نذار اینا علو بر ما پیدا بکنن. خب ببینید این لا یعلن علینا بعد از انهزامه، یعنی مسلمان شکست خورده بودن، ولی همین اندازه که مشرکین برن بالای کوه یک علو و حتی ظاهری، همینم پیامبر دعا کرد، بعد عرض کرد اللهم لا قوت لنا الا بک، اللهم لا یعبدو که به هذه البلده الا هؤلاء النفر، فانزل الله الآیه. ببینید شاید هم مثلا اینطوری بگیم بعد از اینکه به حسب ظاهرم مشرکین رفتن بالای کوه، به حسب ظاهر در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، بعد خدا میفرماید لا تهنوا لا تحزنوا و انتم الاعلون، شما ولو به حسب ظاهر شکستن بخورید اما شما اعلونید، شما اعلونید، نه اینکه شما غلبه پیدا میکنید و برنده میشید. خب خلاف حتی همین روایتی است که در شأن نزول این آیه آمده. چی؟ بله ولی اول شکست خورده بودن، همون موقع که شکست میفرماید تا این دعا رو پیامبر کرد انزل الله الآیه، یعنی لا تهنوا لا تحزنوا، این در 139 آل عمرانه، و انتم الاعلون، شما اعلونید. یعنی حتی من میخوام این عرض بکنم و ببین چقدر برداشت مختلف میشه، شما علو دارید ولو به حسب ظاهر در جنگ شکست بخورید، نه اینکه شما غالبید، شما عرض میکنم که قاهرید. حالا ببینید این گاهی اوقات آیون وقتی آدم به تفاسیر اهل سنت هم مراجعه میکنه، اونجا هم متاسفانه حالا در روح المعانی که من همیشه گفتم در میان تفاسیر اهل سنت، یکی تفسیر فخر رازی رو ببینید، یکی تفسیر آلوسی روح المعانی رو، اونجا اول میگوید و انتم الاعلون جملتون حالیه، معناش اینه ولحال انکم الاعلون القالبون دون اعدائکم فهو تصریح بعد الاشعار بالغلبه والنصر. این تصریح به این داره شما پیروز میشید،
یعنی حال مقدره نه حال مقارنه، شما همش حال مقارنه معنا کنید.
بله
اینا میخوان قاهرون معنا کنن و حال رو مقدره بگیرن، یعنی آینده تو جنگ احزاب تو جنگ
ظاهرش اینه که مقارنه است، یعنی همین الان. چرا همین الان شما علونید؟ نه خیلی بعیده مقدره باشه آقا، خیلی بعیده. بعد میگوید و هکل قرطبی انهم لم یخرجوا بعد ذلک الا ظفروا فی کل عسکره. قرطبی میگه که بعد از جنگ احد در هر جنگی که دیگه مسلمان ها حرکت کردن و جنگ کردن پیروز شدن. کان فی عهدی علیه السلام و کذا فی کل عسکرن کان بعده ولو لم یکن فیه الا واحدون من الصحابه. یعنی در هر جنگی که اگر یه نفر از صحابه پیامبر بوده پیروز شدن. خب ببینید حالا این یکی از خصوصیات تفاسیر اهل سنت که آیات رو انقدر مقطعی و طوری معنا میکنن که مثلا تاریخ مصرفش مربوط به یه زمانی و اینهاست. خب لازمه این کلام این است که تا مادامی که یک نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما در جنگ باشه شما اعلونید. خب اولا این چه مزیتیه؟ یعنی خب وقتی دیگه صحابه نیست دیگه تاریخ مصرف این آیه تمام شد، دیگه آیه معنا نداره دیگه. نظیر این اون چیه که در مورد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین تا آخر. برید ببینید فخر رازی اونجا چجوری معنا کرده. اصلا دیگه وقتی معنای فخر رازی رو آدم میاره به میدان یه دیگه آیه اصلا تاریخ مصرفش گذشته. این آیه با توجه به اینکه قرآن یک معجزه ختمیه است، لا تهنوا و تدعوا الی السلم، لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، تا قیامتی همینه. ما نباید فقط مخصوص به یک زمان بکنیم. حالا وقت بعد روح المعانی بعد این معنایی که ما کردیم به عنوان معنای دوم ذکر میکنه، میگه اول مراد والحال انکم اعلا منهم شأنن. این ظاهر آیه اصلا همینه، حال مقارنه همین. الان شما علو دارید، شأن شما اعلای از کفاره. چرا؟ فانکم علی الحق و قتالکم لاعلاء کلمت الله تعالی و قتلاکم فی الجنه و انهم علی الباطل و قتالهم لنصرت کلمت الشیطان و قتلاهم فی النار. همین ظاهر آیه همینه که بالفعل شما عرض می شود که علو دارید.
با هر قصد از برای من قاهر باشه بقید به اجتماعی صاحبی و خب شما قاهر، یعنی شما زن مسلمین قاهر، اما این به من اقربی باشه با شخصیت.
عرض کردم طبق معنای ما هم با شخص سازگاری داره هم با گروه، منتا با گروه. ببینید با ببینید اصلا بنای خدای تبارک و تعالی تو این آیه بخوایم بگیم کاری به اشخاص خیلی نداره. گروه مسلمین انتم الاعلون. ببینید ما همیشه تو ادبیات گفتن آقا گاهی اوقات خطاب رو که جمع میارن برای احترامه، ولی اینطور نیست، یه جاهایی موضوعیت هم داره. این گروه اعلونه، مثل این که میگیم آقا مثلا مردم ایران در مقاومت مثلا فرض کنید که اعلون از همه ملت‌های دنیا هستن، این یه تعبیر واقعی هم هست، مردم این عنوان رو دارن. علایالن شما ببینید این روایت علی اسلام یعلو ولا یعلو علی که واقعا این روایات رو اگر عرضه بر قرآن بکنی مثلا خیلی هاش دیگه نیازی به سند نداره. این ریشش همین آیه است: و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
این رو چه
چی؟
متعلق به خور
خلاف ظاهره.
اتفاقا ظاهرش دیگه متعلق به نه باشه، یعنی لا.
بله بعضیا گفتن، آلوسی هم گفته همین رو. آلوسی میگه حمل بعضهم قبول نمی‌کنی؟ ولو ادیب هم باشه، حمل بعضهم الشرط على التعليل لا تهنوا ولا تحزنوا لأجل كونكم مؤمنين. یعنی عنوان تعلیل رو داره برای لا تهنوا. ولی ببین، بله
اگر واقعا ما داریم علیکی اشکال بود، ولی واقعا
ظاهرش همینه. ببینید من همیشه عرض کردم آقایون، بله بله، یعنی ببینید آقایون همیشه آیه رو قبل از مراجعه به هر تفسیری ببینید ظهور بدویش چی میفهمید از آیه. اولا ان کنتم مؤمن قید انتم الاعلونه، حالا به یعنی ظهور اولیش در این قید اینه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، منتو عرض کردیم از قبیل شرط محقق برای موضوع، مثل ان رزقت ولدن فختنه. پس این آیه یکی از آیاتی است که برای بعد اجتماعی دین و ما میتونیم در این روابط بین الملل در فقه سیاسی این آیه رو محور قرار بدیم. هر جا هر قراردادی که منافات با علو مسلمین باشه او جایز نیست. نمیتونن مسئولین یک کشوری یا مسئولین مسلمون ها، حالا ما نمیگیم در جایی که الان حکومت اسلامی هم هست، اگر یک قبیله مسلمانی بخواد یک قراردادی با یک قبیله کافری ببنده باید علو مسلمون ها رو رعایت کنه، نباید این هر قراردادی که با این تزاحم پیدا بکنه او محکومه. علو یکی از چیزهایی است که خدای تبارک و تعالی به برکت ایمان به مسلمون ها داده. و عرض کردم ببینید چقدر این بحثا حالا هی میاد توی جامعه و اجتماع، میان تو بحث حقوق شهروندی. خب ما هم قبول داریم حقوق شهروندی رو، ولی این حق رو کی باید به شهروند بده؟ من و شما چه کاره ایم که بیاییم بگیم آقا ایمان و کفر در حقوق شهروندی نباید دخالت داشته باشه؟ ما باید بریم به قرآن مراجعه کنیم، به روایات مراجعه کنیم، به عقلم تازه مراجعه کنیم. عقل میگه اگر این دین جامع ترین دین ها هست، چون خود عقلی رو نمیتونه بفهمه، اگر جامع ترین دین هاست، کسی که متدینه به این دینه بر کسی که این دین رو نداره رجحان داره. شما میایم تو قاضی آقایون، ببینید واقعا این آقایون من نمیدونم چرا نشستن توجه بکنن به آثار این حرفشون. خب وقتی شما این رو میگید پس قاضی فرق نمیکنه، قاضی مسلمان باشه یا نباشه، فقیه باشه یا نباشه، یه حقوقی که تو دانشگاه های حقوق خونده باشه، آیا واقعا به عقلم مراجعه کنیم؟ به عقل بگیم آقا یک قاضی مسلمون که این خودش دست و پای او رو در خیلی مسائل میبنده و مجتهدون، بر اون کسی که مجتهد نیست تو کدومو ترجیح میدی؟ مسلم عقلم اینو ترجیح میده. ما چرا بیایم اون چه که یعنی یه عزتی رو اسلام برای مسلمون ها آورده ما خودمون بیایم رو زیر پا بگذاریم، هم نوای با کفر بشیم، بگیم آقا همه بشر برادر همن؟ و حتی اومدن انما المؤمنون اخوه هم یه جور دیگه توجیه کردن. اینا خلاف قرآن کریمه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.